أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. ان شاء الله خدا امتال مجلس رو مرضی امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت را هر چه زودتر مقرر بفرماید و پیروزی و نصرت و عزت رو روزی دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید. دشمنان اسلام، دشمنان حضرت رو خار و ذلیل بفرماید. یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من کان یرجو لقاء الله فإن عجل الله لآت و هو السمیع العلیم. عرض کردیم خدای متعال در سوره مبارکه عنکبوت از فتنه های پیش روی وادی ایمان و عصر ظهور صحبت فرموده و می‌فرماید که اگر کسی منتظر دوران ظهور و اون عصری است که موانع ایمان، موانع لقاء الله از بین می رود و محیط عالم محیط ملاقات با خدا و لقاء الله می شود، این دوران یه عجلی داره و باید صبوری کرد، پایداری کرد و اون فرصت فرا می رسه. و شما هم اگر امید به اون دوران داشته باشید، برای تحقق اون دوران کار کنید، اقدام کنید، که اصلا معنای منتظر همینه دیگه. منتظر اون کسی است که امیدوار به تحقق عصر ظهور و خودشو وقف اون دوران میکنه. در هر کجای عالم که هست، در هر کجای تاریخ که هست، روایات ما داره مثل کسی است که در رکاب حضرت است، یا مثل کسی است که در بدر در رکاب وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده. اگر کسی امیدوار باشد که با این پیامبر عصر ظهور و اون دوران نورانی و طلایی عالم محقق خواهد شد، عصر لقاء الله، و طبیعتاً به دنبال این امید خودشو وقف کنه و تمام زندگیشو در طرحی که منتهی به ظهور می شود به سر ببره، فإن عجل الله لآت و هو السمیع العلیم. خدای متعال هم می شنود، هم آگاه به اسرار ماست. بنابراین شما را به مقصد خواهد رسون، هم عصر ظهور محقق می شود، هم رجعت خواهید داشت. علاوه بر این نکته رو خدای متعال در سوره مبارکه حدید بیان فرمودن که نکته بسیار لطیفی است، که در مکاتب دیگر اون کسانی که میرن و کشته میشن و فداکاری میکنن، بر فرض که به نتیجه برسن، اونها چیزی گیرشون نمیاد جز یه به اصطلاح نامی که در تاریخ براشون بماند که اونم قیمتی نداره. ولی در بیان اهل بیت علیهم السلام، در بیان نورانی قرآن می‌فهمد که شما بیاید آمنو بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه، امکاناتتون رو بیارید، به این پیامبر ایمان بیارید، کنار این پیامبر خرج کنید، کنار این پیامبر مقاتله کنید، مواظب باشید دیر نیاد. لا یستوی من انفق من قبل الفتح و قاتل، قبل الفتح بیایید. این طرح یه دوران قبل الفتح داره، یه دوران بعد الفتح داره، که ظاهر دوران قبل الفتح قبل از فتح مکه است، ولی ظاهرا تعویلش به قبل از ظهوره. قبل از ظهور بیایید، منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا، امکاناتتون رو بیارید، در دوره هدنه، در دوره دولت الفاسقین به امام پیوند بخورید. اگر اینجوری شد به اجر کریم میرسید، میبره ما رو در عالم آخرت، اجر کریم و در صحنه قیامت توضیح میده، برمیگرده تا بعدی به عصر ظهور. بعد یه نکته در سوره مبارکه حدید دارد، میفرماید که اینجور نیست که اونایی که در دوران قبل از ظهور، در دوران قبل الفتح آمدن، ایستادن، از دنیا رفتن چیزی از دست دادن. اونایی که قبل از فتح از دنیا میرن، به تعبیر قرآن از صدیقین و شهدا هستن. تعبیر این اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم ان المصدقین و المصدقات و اقرض الله قرضا حسنا، اون توصیه‌ای که در آغاز سوره شده بود که امکاناتتون رو بیارید خرج کنید، امکاناتتون رو به امامتون پیوند بدید، که قرض الحسن یعنی همین، یعنی صلت الامام فی دولت الفاسقین، در دولت ائمه جور انسان امکاناتشو بیاره، جان و مالشو خرج امام کنه. اونهایی که این کار رو میکنن، یضاعف لهم و لهم اجر کریم، خدای متعال امکاناتشون رو تلف نمیکنه، مضاعف میکنه، بهشون برمیگردونه. علاوه بر این که امکاناتشون بهشون برمیگرده، به اجر کریم میرسن. بعد میفهمد والذین آمنوا بالله و رسوله، اونایی که ایمان به خدا و رسول میارن و امکاناتشون رو خرج میکنن، اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم، اینا مقام صدیقین و شهدا عند رب رو دارن. لهم نورهم، لهم اجرهم و نورهم، هم به اون پاداش اجر کریم میرسن، همون نوری که خدای متعال وعده داده بود که یسع نورهم بین ایدیهم. اینجور نیست کسانی که در دوران غیبت، در دوران قبل الفتح میان، امکاناتشون رو خرج میکنن، خودشون رو وقف میکنن، از دنیا میرن، احیانا نیستن دوره ظهور رو ببینن، اینا چیزی از دست دادن. ذیل این آیه روایات متعددی دارد که شاید بعضیش هم صحیح السندن، که فرمودن که اگر مؤمنی، مؤمن عرض کنم خدا و رسول و اهل بیت باشه، و قبل از ظهور خودشو خرج این راه بکنه و قبل از ظهور از دنیا بره، عین شهید در راه خدا میمونه. تعجب کردن بعضی از اصحاب ائمه به حضرت عرض کرد آقا اینا در بسترشون از دنیا میرن، اگر کسی اهل همراهی اهل بیت باشه، در دوران قربت و غیبت اهل بیت، در دوران قبل الفتح از دنیا بره، به منزل شهیده، اینا تو بستر از دنیا میرن. حضرت فرمودن مگه قرآن نخوندید؟ اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم، همین آیه رو مکرر در روایات داره. مقام شهادت در راه خدا، مقام صدیقین بهشون داده میشه. اونایی که در دوران قبل الفتح جانشون آوردن، مالشون آوردن، احیانا ممکنه رجعتی هم نداشته باشن، ولی مقام شهدا رو دارن. حالا عرضم این بود، خدای متعال در سوره عنکبوت میفهمد اگر کسی با آمدن این پیامبر امیدوار هست که این پیامبر وقتی آمد بساط شیطان جمع میشه، به عصر ظهور میرسیم، عصری است که ظلمات برچیده میشه و نهار اذا تجلا، حقیقت صبح روشن عالم و ظهور حقیقت توحید و ولایت فرا میرسه، عصر ملاقات با خدا فراهم میرسه به همون معنای ممکنش، اگر امیدوار بود، و طبیعتا آدمی که امیدواره امکاناتشو میاره در این مسیر خرج میکنه، جانش و مالش رو در مسیر ظهور خرج میکنه، فان عجل الله لآت، قبلا این قطعا این فرصت خواهد رسید، و هو السمیع العلیم، خدای متعال از اسرار شما با خبره، اگر خواسته ای داشته باشید میداند، میشنود، اگر متمایل باشید زندتون میکنه، اون عصر رو ببینید، درک بکنید، عصر فوق العاده است دیگه. لذا اونهایی که رفتن مثل سلمان، مالک اشتر، با اینکه با امیرالمومنین بودن، به حقیقت ولایت حضرت هم راه پیدا کردن، عالم برزخ رو طی کردن، دوباره برمیگردن اون عصر رو ببینن. عصر فوق العاده است. مرحله ای از قیامت در اون عصر محقق می شود بر اساس روایات متعدد. ولی در مسیر تحقق عصر ظهور که عصر ایمان هست، ابتلاعات سنگینی است. از این امتحان ها و فتنه ها گفتگو می کردیم. عرض کردیم خلاصه فتنه ها در دو فتنه خلاصه می شود در این سوره. یکی فتنه حیات الدنیاست
و ما حاصل حیات دنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. در مقابل دارال ایمان که یه دار دور از دست است، تلک دارال اخره، در مقابل او یه حاصل حیات دنیا است، حیات دم دست است. این حیات عمده فتنه ها به همین برمیگرده. یکی این بود، یکی هم این آیه شریفی خدای متعال میفرماید که اون کسانی که اولیای غیر از خدای متعال، مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، در مقابل دستگاه ولایت الله یه ولایت دیگه ای درست میشود که همون حیات دنیاست، دو چیز هم نیست. خدای متعال میفهمد سست ترین روابط، روابط اون محیط ولایته، که حالا اینم توضیح دادیم. بعد در مقام تفصیل یک سلسله فتنه هایی رو که در قبل از ظهور خدای متعال توضیح میده. یه حیات دنیایی است، یه محیط ولایتی است که محیط ولایت غیر خداست، ولایت اولیاء طاغوته، که مثل العنکبوت اتخذت بیتا، مثل بیت عنکبوت، روابط درش سست مستحکم نیست، و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. تفصیل اونها اینه، یکی شرح کردیم فتنه ولایجه که اجمالا توضیح دادیم، یک روابطی که خدای متعال در عالم بر محور وجود مقدس نبی اکرم قرار داده که روابط رحمته، باید امت بر مدار او ساخته بشه. هر کجا روابط رو نگاه میکنی باید از فروع ارتباط با نبی اکرم باشه، امت اینجوری ساخته میشه. ائمه علیهم السلام ارکان البلادن، اگر بلدی ایمان شد رکنش امام، هر کجا نگاه کنی سبقت الله داره، سبقه امام داره، تجلی امام رو شما میبینید در قبال این جامعه. یه جامعه دیگه درست میشه، این روابط رو همه رو به هم میزنن، یقتعون ما امر الله به ان یوصل، روابط دیگه رو محکم میکنن، تعلقات دیگه میاد، اوسانی بت‌های قرار داده میشن بر اساس اون بت‌ها، روابطی درست میشه، منتها روابط حیات دنیاست، اوسانن مودت بینهم فی الحیات الدنیا. این روابط روابطی است که نفوذ میکنه، یه عده‌ای تحت تأثیر قرار میگیرن به خاطر این روابط، از ارتباط با نبی اکرم و اهل بیت میبرن، جدا میشن. این میشه ولایج. و امتحانات دوره قبل از ظهور کیش به خاطر اینه که این ولایج جدا بشه. اون کسانی که دنبال ولایج میرن، دنبال دستگاه دیگر میرن، روابط دیگری رو اتخاذ میکنن، ائمه دیگری رو اخذ میکنن، ارتباط با اونها رو اصل در حیات خودشون قرار میدن، اینا صفشون جدا میشه. کسانی میمونن که ولیجه ندارن. ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه. یعنی یکی بود، یکی دیگه از فتنه هایی که در سوره مبارکه عنکبوت ازش یاد شده، فتنه ایذاء الناس. وقتی مؤمنین در مسیر وادی ایمان حرکت می کنند و زیر بار دشمن نمی روند، دشمن در مسیر سنگ اندازی می کنه، خار راه می ریزه که راه مؤمنین رو سد بکنه، ایزا می کند مؤمنین رو. این ایزا فتنت الناسه، عذاب خدا نیست. نباید ازش ترسید، نباید ازش هراس داشت، نباید ازش فرار کرد، بلکه چه بسا باید در دلش رفت و صبوری کرد. این ایزا اون ناس رو، کما اینکه در سوره مبارکه عنکبوت به یه مناسبتی حالا خدای متعال همین رو میفرماید که مؤمنین وقتی، انبیا وقتی میامدن در مقابل دشمنها استقامت میکردن، گفتگوها رو خدای متعال توضیح میده، میفرماید به انبیا میگفتن که همه اینایی که میگید حرفه، ما نسبت به اینها شک داریم، در ریب و بدگمانی هستیم، شما هم مثل ما یه بشری هستید، شما دعوتی داریم، ما خدایانی داریم، شما هم یه مکتب دیگه آوردید، همه مثل همیم، هیچ فرقی با هم نداریم، شما دنبال قدرتید، میخواید مکتب ما نباشه، مکتب شما باشه، خدایان ما نباشن، خدایان شما باشن. بعد به انبیا میگن هر چی آوردید مورد اعتبار نیست، اگر میتوانید سلطان مبین بیارید. سلطان مبین، مفسرین معانی گفتن، گمان حقیرین درس پس میدم، سلطان مبین یعنی میگن اون قهر و غلبه رو بیارید، اگر راست میگید دست برترید، بساط ما رو جمع کنید، غلبه کنید دیگه، اون عذاب نهایی این که میگید خدا عذاب میکند و جمع میکند و حق با ماست و باطل ان الباطل کان زهوقا، جمع کنید ما رو، اون سلطان مبین، این دلیل آشکار، اون قدرت و سلطه، بیاد جمع بساط ما جمع بشه. سلطان و این بعضی تفسیرش کردن به استدلال و برهان، اینا معلوم نیست اینها باشه، چون انبیا برهانشون تمام بوده، هیچی کم نبوده، معجزه هم می آوردن. بعد از همه حرفای بیان انبیا و معجزات میگفتن ما حرف شما رو قبول نداریم، شما مثل ما بشرید، رو زمین راه میرید، غذا میخورید، ما مکتبی داریم، شما مکتبی دارید. به حضرت ابراهیم خلیل میگن تو هم مثل ما بازیگری، نقش داری بازی میکنی، حقی با خودت آوردی، عنایت میکنید. میگن شما مثل ما هستید، بازیگرید، همه مثل همیم، بازی قدرت، شما میخواد گوی قدرت رو سمت خودتون بکشید، صحبت از خدا و خدا و پیغمبری و اعجاز و اینها میکنید، ما این حرفا رو قبول نداریم. راست میگید، غلبه بکنید بر ما اگر حقید. انبیا بهشون میگن که درسته ما سلطان داریم ولی شرطی داره، میفرماد ما لنا ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن الله، ما قدرت داریم، ما میتونیم بساط شما رو جمع کنیم، کما که موسی کلیم اونجایی که خدا متعال بهش اذن میده دریا رو میشکافه، بنی اسرائیل رو عبور میده، بعدم بنی اسرائیل در دریا خفه میشن به دست حضرت موسی، کار حضرت موسی است، منتها معزون نیست، عنایت میفرمایید. و ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن الله، ما تا خدا اجازه نده اون قهر و غلبه حاصل نخواهد شد، عذاب حاصل نخواهد شد، اون سلطان پیدا نخواهد شد، شکل نخواهد گرفت. وقتی حضرت ظهور میکنن معزون میشن، و اذن له به اظهار امره، که اون امر الهی، اون فرمانی که در دستشون اظهار میشه، همه عالم تسخیر میشه، مسخر اون امره، ولی تا قبل از اذن که نمیتونن کاری انجام بدن. به امیرالمومنین عرض کرد آقا شما که میتونید، یه معجزه ای از حضرت دیدن، گفتن آقا شما که میتونید چرا بساط معاویه رو جمع نمی کنید؟ حضرت فرمود من اگه دستم به طرف آسمان بلند شه این بساط جمع میشه. ولکن خزان الله لا علی ذهب ولا فضه بل علی اسرار تدبیر الله، اسرار تدبیر خدا پیش ماست، ما میدونیم چرا باید بنی امیه بمانن، صبر میکنیم. عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول، دعا هم نمی کنیم قبل از، صبر میکنیم تا مهلتش برسه، عنایت میکنید. بعد در ادامهش داره و علی الله فلیتوکل المؤمنون، دیگه درگیری پیدا میشه، مؤمن در این میدان درگیری باید توکل بر خدا کنه، صبوری کنه تا فرصت اون اذن برسه، سلطان مبین میاد، قهر و غلبه جبهه قطعی است. بعد میفهمند و ما لنا الا نتوکل علی الله، ما در مقابل شما میایستیم، امکاناتمونم ممکنه کمتر باشه، به خدا توکل میکنیم. چطور توکل نکنیم؟ ما که خدا را آزموده ایم، مکرر توکل کردیم، و قد هدانا سبلنا، راه رو برام باز کرده، راهمون رو نشونمون داده، چرا دیگه در ادامه توکل نکنیم؟ ولنصبرن علی ما آذیتمونا، شما ایزا میکنید، با در مقابل ایزای شما پایداری میکنیم، میستیم پای حق تا حق پیروز بشه. مسیر اینه. دشمن با برهان و استدلال و حرف حق و معجزه که پای کار نمیاد، که میسته میگه اگر حقید پیروز بشید. قرآن میفرماد انبیا هم میگفتن حق با ماست، سلطانی هم هست، احتیاج به اذنه، قبلش هم ما با توکل به خدا این مسیر رو میریم، در مقابل ایذای شما هم استقامت میکنیم. ولنصبرن علی ما آذیتمونا و علی الله فلیتوکل المتوکلون، این غیر از مؤمنونه دیگه، یه توکلی مؤمن داره در آغاز راه، وقتی توکل کرد راه گشوده میشه، این انسان مؤمن متوکل در امتحانات بعدی ازش میخوان که توکل بعدی رو داشته باشه. یک بار که توکل به خدا رو آزمودی، شما یه مؤمن متوکل، این بار ازتون توکل بالاتر رو میخوان. و علی الله فلیتوکل المتوکلون، این غیر از توکل مؤمنه. مؤمن متوکل در ادامه راه باز هم باید توکل بکنه. انبیا اینجوری میگفت تا به یه نقطه ای میرسد که دیگه خدا متعال بساط رو جمع میکنه. این فرآینه میبینن انبیا ایستادن پای ایزا اونها، استقامت میکنن، صبوری میکنن، با توکل راه رو دارن باز میکنن، بساط اینا رو دارن به هم میریزن، بازی اینا رو به هم زدن، نمیذارن بازیشون رو در عالم پیش ببرن، بهشون میگن بعد از سرزمین ما برید بیرون، یا ملحق به ما بشید یا از این سرزمین برید بیرون. خودشون رو مالک سرزمین ها میدونن، دروغه دیگه، مالک چیزی نیستن که، نه اگر مالک باشید که ازتون سلب نمیشه. به انبیا میگفتن و قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا، ما شما را از سرزمینمون بیرون میکنیم، او لتعودن في ملتنا، یا باید برگردید به ملت ما یا سرزمین ما رو رها کنید. همینی که قدرت های بزرگ میگن دیگه، میگن باید حرف ما رو بپذیرید، صلح با زوره، هر چی ما میگیم باید شما بپذیرید دیگه، یا تحت به اصطلاح قوانین ما قرار بگیرید یا جمعتون میکنیم از عالم. و وقتی به اینجا میرسید فاوحا الیهم ربهم لنهلکن الظالمین، در این مرحله خدا امثال به انبیا وحی میکرد که ما ظالمین و بساطشون رو جمع میکنیم و لنسکنن نکم الارض من بعدهم، این سرزمینی که اینا ادعای مالکیت میکردن ازشون میگیریم به شما پس میگردونیم برمیگردونیم، لنسکنن نه شما رو ساکنه اون سرزمین ها میکنیم. این سنت خداست. ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، البته شرطش اینه که اهل خوف از مقام الله و خوف وعید خدا باشن. دشمن تهدید میکنه، برای خودش اظهار قدرت میکنه، به جای اینکه از تهدید دشمن بترسید از من بترسید، منم وعید دارم، منم تهدید دارم، چرا از تهدید من نمیترسید؟ خدای متعال در بعد از قدیر میفهمد دیگه دشمن دستش کوتاه شد. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشهم، دیگه از اونا نترسید، بخشونه، ولی این نعمتی که من فرستادم اگر بنا شد کفران بکنید عذابتون میکنم، گرفتار میشید، از دشمن نترسید از من بترسید. یه جایی من دست دشمن رو به روی شما باز میکنم ولی دشمن دستش به شما نمیرسه که. عنایت کردیم. پس عنایت کنید، سنت انبیا این بوده، در مقابل جبهه مقابل میستادن، ایذای فراوان بوده، با توکل بر خدا در مقابل ایذای دشمن پایداری میکردن، به نقطه فتح میرسیدن. واستفتحوا و خاب کل جبار عنید، به نقطه میرسیدن که انبیا تقاضای فتح میکردن، خدا میتونه بساطو جمع میکرد. قرآن در سوره مبارکه عنکبوت میفهمد که شما باید امیدوار به عصر ظهور باشید، امکاناتتون رو بیارید، مجاهده کنید، ولی بر سر راه ایذای دشمن هست. و من الناس من یقول آمنا بالله، ادعای ایمان به خدا میکنن دست از مردم، ولی فاذا اوذی فی الله جعل فتنة الناس کعذاب الله، فتنه خدا رو، فتنه مردم رو مثل عذاب خدا قرار میدن. یعنی همینطوری که بعد از عذاب خدا فرار کرد، نمیشه بگی من پای عذاب خدا میستم، صبوری میکنم، استقامت میکنم، در مقابل خدا میستم، این شدنی نیست که. مقاومت در مقابل عذاب خدا به معناست هر کجا عذاب هست آدم باید فرار کنه دیگه. خدا امثال در باب قوم لوط مکرر اینو داره. وقتی ما میخواستیم عذاب نازل کنیم به حضرت لوط گفتیم که شما برید مؤمنینم با خودتون ببرید، ولا یلتفت منکم احدا، اصلا به پشت سرتون نگاه نکنید، هیچ تعلقی، تمام تعلقاتتون رو ببردید، التفاتتون رو پشت سر ببرید، ملتفت باشید، وقتی عذاب میاد شما رو میگیره. این که انقدر به ما میگن این لعن کنید، لعنای زیارت عاشورا و لعنای دیگه، اگر لعن نکنی عذابی که بر اونها نازل میشه انسان رو میگیره، برای نجات از تاریکی و عذاب اونهاست. میگن فرار کنید. در یه نقلی داره حضرت موسی کلیم وقتی دریا رو شکافتن و عبور کردن، فرعون با قومش وارد شدن، که از اطرافه حضرت موسی برادرش جز لشکر فرعون بود، به سرعت رفتش بگه اشتباه نکنید و این راه برای ما باز شده، برای شما باز نیست، تا غرق میشید، برادرش رو برداره بیاره، دریا به هم آمد غرق شد. حضرت گفتن عذاب نمیشه، ولی وقتی عذاب نازل میشود اگر کنار اهل عذاب باشی تو رو هم میگیره. عذاب الله اینجوریه نسبت به عذاب خدا، ولا یلتفت منکم احدا، باید بری تمام تعلقاتت هم قطع کنی، مالت، ثروتت، همسرت، دوست موندن، باید تعلقاتت قطع کنی. وقتی عذاب نازل میشه نسبت به اهل عذاب باید رفع تعلق کرد، باید فرار کرد از عذاب، از محیط عذاب دور شد. ولی در مقابل فتنه ناس ولا نصبرن علی ما آزیتمونا، تکلیفی که از ما میخوان رسول کارش اون اینه، در مقابل ایذا پایداری میکنن تا این ایذا تمام بشه، پایداری میکنن تا وارد آتش نمرود میشه، بساط نمرود جمع میشه، باید بیستی دیگه، چاره ای جز این نیست. در اون روایت شریف دارد یه جمعی نشسته بودن محضر امام سجاد، ادعا میکردن و ما چنین، و حضرت محمد الان کدومه که تون حاضری هستید، حاضرید که یک آتش برافروخته یا من به شما بدم کف دستتون نگه بدارید اونو خاموش بکنید؟ همه سرشون رو زیر انداختن. امام واقع فرمودن یاد عرضه داشتن من حاضرم، فرمودن شما که معلومه من اینا رو دارم امتحان میکنم. عنایت میکنید؟ گاهی اوقات اینجوریه، فتنه دشمن مثل آتش کف دست نگه داشتن، بعد بگیرید تا آتش سرد بشه. مثل موسی کلیم که آتش فرعون رو گرفت سرد کرد دیگه. حضرت ابراهیم خلیل آتش نمرود رو گرفت سردشون کرد، از کار انداختشون. خیلی وقتا از فتنه های دشمن در مسیر ظهور فتنه های سنگینی است. علتش هم اینه که قرآن میفرماید چرا، و من الناس من یقول آمنا بالله، ادعای ایمان میکند، ولی فاذا اوذی فی الله جعل فتنة الناس کعذاب الله، اگر شما صبوری کردید، بر این ایزا غالب شدید، نصرت خدا آمد، پیروز شدید، وقتی دوران استقامت پا به فرار میگذاره، مثل عذاب خدا که باید دورشی دور میشه از ایزا، از سختی ها و فتنه ها. ولی اگر پیروزی آمد، ولی انجا نصر من ربک، پروردگار شما رو پیروز کرد، نصرت الهی نازل شد، لیقولن نه انا کنا معکم، ما با شما بودیم. اولیس الله به اعلم ما به ما فی صدور العالمین، خدا از خودت به دلت آشناتر، سر خدا رو میخوای کلا بذاری؟ اینجا طرف خدای متعال داره فتنه رو به پا میکنه، صفا رو جدا کنه، سر خدا رو میخوای کلا بذاری؟ مثلا برای جدا کردن منافق از مؤمنین فتنه پیش آمده، میخواد مؤمن صبور و پایدار در مقابل ایزاء دشمن از منافقی که در مقابل ایزاء استقامت نمیکنه، مدعی است، جدا بشه. طرف خدای متعال، خدا داره امتحان میکنه، سر خدا رو که نمیشه کلا بذاری که. اولیس الله به اعلم به ما فی صدور العالمین، از خودتون به خودتون ما آگاه ترین. ولی یعلمن الله الذین آمنوا ولی یعلمن المنافقین، این ایزا صف جدا شدن منافق و مؤمنه، هر دو ادعای ایمان میکنن. ام حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، یکی از اون فتنه ها اینه. شما اگر پا به جوف ایستادید، دشمن بنای ایزا میگذاره، انواع ایزاها رو سر راه شما ایجاد خواهد کرد، جنگ نظامی راه میندازه، محاصره اقتصادی میکنه، تهدید میکنه، همه جور دیگه. همیشه همین بوده، اینطور نیست که مال یک دوران خاصیه. حضرت موسی کلیم آمدن، بعد از آمدن حضرت موسی هم بنی اسرائیل تو رنج و سختیان، میگن آقا قبل اینکه بیای ما گرفتار بودیم، الان هم گرفتاریم. خیال میکنن وقتی پیامبر میاد، همین که انبیا میان بعد فتوحات بیاد، اینجوری نیست، این اشتباهه. انبیا که میان، وادی ایمان گشوده میشه، باید با انبیا وادی ایمان رو طی کنیم، برسیم به اون عصر ایمان. طی کردن وادی ایمان پر از فتنه است مسیرش، یکی از فتنهاش ایزا و ناس. دشمن نمیگذاره، رنج ایجاد میکنه بر سر راه بندگی خدا. اگر یه سخن دیگری، حرف جدیدی در عالم بزنید در مقابل اون خدایانی که اونا میپرستن، یک خدای واحد احد رو معرفی کنید، مردم رو دعوت بکنید، مقابلتون میستن، ایزا میکنه. منافق این ایزا رو مثل عذاب خدا میبینه، فرار میکنه. مؤمن میسته تا عبور کنه ازش، نصرت الهی نازل بشه. بعد از پیروز منافق میگه ما هم هستیم. خدا میفهمد دیگه جای دروغ گفتن نیست، من دارم صفا رو جدا میکنم، یک جوری صحنه رو پیش میارم که شما صفتون رو جدا کنید. امیرالمؤمنین صفین رو یه جوری جلو میبرد که خوارج جدا بشه. ولی این خوارجی که در کربلا با امام حسین میجنگیدن، در آغاز صفین کنار امیرالمومنین شمشیر میزنن. واقعا شمر با امیرالمومنینه؟ اینایی که تو صفین بودن بعدم تو کربلا مقابل سید الشهدا شمشیر برداشتن، کجا باید جداشن؟ حضرت کوره امتحانو انقدر داغ میکنه جداشون میکنه. هرچی هم بخوای ادعا کنی دیگه نمیتونی وایستی. قرآن میره سر نیزه، میگه حکمیتو قبول کن. قبول میکنن، حضرت میگه حالا کافر شدی توبه کن. حضرت هم که نمیپذیره این حرفا رو، که نهربان پیش میاد. یعنی خدای متعال امتحان رو به یه نقطه‌ای میرساند، اذیت و آزار دشمن رو به یه نقطه‌ای میرسونه که منافق دیگه نمیسته. جنگ احد همینه دیگه، جنگ احد. ولی یعلم الذین نافقوس، خدای متعال صحنه رو یه جوری جلو برد، همه احساس کردن شکست قطعیه، جز امیرالمومنین نیست که با نایستاده. یه نفر دیگه هم بود که دور حضرت بموندن، برو اما علی فعنه و به هو بعنه، شما برو نمیخواد بیستی. حدود 80 اندی حضرت جراحت برداشته بود، که نقل دارد وقتی نخ رو وارد میکردن از این طرف که بدوزن، از اون طرف بیرون میرفتن، نمیشد بدوزی این زخم. امیرالمومنین با بقیه اینجا جدا میشه. ولی یتخذ منکم شهدا، شاهد امت در احد معلوم میشه. خدای متعال این کار رو میکنه، اینجوری نیست که تصادفه، تدبیر خداست. خدا امثال احد رو به یه نقطه جوشی میرسونه که منافق فرار میکنه. یکیشون رفته 3 روز بعد اومده. امیرالمومنین فرمود ازا هم ملوتیس لزنا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پناه همه عالم، پناه همه عالم وجود مقدس نبی اکرم. کار سخت میشد و پیغمبر پناه میبردیم. اینا کار که سخت شده فرار کردن، حضرت گفتن رفتن به کوه ها پناه بردن. طیب الله انفاسکم. تو مؤمنی آخه؟ یکیشون رفت 3 روز بعد آمد. حضرت بود کجا فرار کرد؟ خیلی دور فرار کرده بودی. خدای متعال این کارو میکنه، والله اینم مدعی ایمانه دیگه. وقتی کوره داغ میشود صفا جد نمیشه بایستی. اصلا فتنه یعنی همین. این کورهی که طلا رو توش میبرن خالص کنن، درجه حرارته که بالا میبرن، تو هر درجه حرارتی ناخالصی ها جدا میشن، طلای خالص میمونه. بعضی ناخالصی ها تو همون حرارت اول جدا میشن، بعضی ها دیرتر جدا میشن، طلا رو خالص میکنن تو کوره. خدای متعال انقدر فتنه پیش میاره. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبل فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. راستگو و دروغگو باید از هم جدا باشن. در این ادامه فتنه ایزا میفهمد ولیعلمن الله الذین آمنوا ولیعلمن المنافقین. اینا رو از هم جدا میکنه خدای متعال، نمیذاره با هم باشن. این فتنه قبل از ظهور، وقت مؤمن وارد عصر ظهور میشه. این حدیث نورانی خاطر مبارکتون هست که صدیر میگه با بعضی از اصحاب خاص امام صادق وارد شدیم برای امام صادق، دیدیم کاسه چشم حضرت پر از اشک، حالشون سنگینه و یه لباس خاصی تنشون هست و دارن جملاتی میفهمن. سیدی غیبتو که من عطرقادی و ابتزت منی راحت افادی. گفتیم آقا چه شده؟ چرا انقدر ناراحتید؟ و من داشتم مطالعه میکردم کتاب جعفر رو، یا یادم نیست، به نظرم کتاب جعفر بود. حوادث قبل از ظهور فرزندم رو دیدم، منو مضطرب کرده. حالا مضطرب کرده تعبیر دقیق نیست، امام که مضطرب نمیشن، قصه دارم. فرموندن یکیش اینه، حضرت نوح وعده پیروزی به امتش داده بود، 950 سال دعوت کرده، یک کشتی آدم جمع شدن، همه اون برن. خیلی هم اذیت میکردن. هی میان بعدن به حضرت عرض میگفتن این وعده پیروزی کی؟ حضرت میفهمون منتظر باشید. داره از هسته های خرمایی را آوردن و حضرت دستور دادن اینا رو بکارید، منتظر بمونید تا میوه بده. همه خیال کردن وقتی میوه بده دیگه دوران پیروزیه. میوه داد، دوباره گفتن آقا حالا هسته های این خرما رو بکارید، منتظر بمونید اینا میوه بده. گفتن مسخره کردی ما رو، 1700-800 سال ما رو معطل کردی، حالا بعد 700 درخت بکارید، درخت کاشتیم میوه داد، حالا میوه اینو بکارید دوباره یه عده رفتن، یه عده منافق شدن، یه عده پا به کار موندن. 10 بار یا 7 یا 10 بار در روایت 10 بار این تکرار شد. آخر کار یه عده محدودی موندن، اومدن محضر حضرت گفتن که ما تو رو پیغمبر خدا میدونیم، 1000 بارم این تکرار بشه ما میگیم خدا درست گفته، شما پیغمبر خدا هستی. حضرت فرمود حالا برو با اینا کارو ادامه بده، برو کشتی بساز. فرمود فرزند منم این جوریه، انقدر ابتلاعات سنگین میشه و امانی دیگه، سر این وعده میان، سر اون وعده میان. دروغ هم نیست، مثل داستان حضرت نوح دروغ نیست، حضرت نوح که دروغ نگفته که. این تأخیرها و امانی ها، مؤمنین خالص میمونن برای عصر ظهور. ابتلاعات عظیمیست، باید صفها جدا بشن. یکیش فتنه ایزا. یه فتنه دیگه که در این سوره آمده که خیلی چیز عجیبیست که دیگه فقط عرض میکنم انشالله ادامش برای جلسه بعد. خدای متعال در سوره مبارکه عنکبوت میفهمد ما فقط شما رو مورد فتنه قرار ندادیم، ولقد فتن الذین من قبلهم. امتهای قبلی هم که میمدن، پیغمبری میامد، عده‌ای دورشون جمع میشدن، عده‌ای جدی بودن، عده‌ای راست میگفتن، عده‌ای دروغ میگفتن. ما کوره هایی درست میکردیم در امتهای گذشته هم صفا جدا میشد. امم گذشته هم منافق داشتن، مؤمن داشتن، مرتد داشتن. اینجوری نیست که مختص به ما باشه. بعد حضرت خدای متعال بعد از اینکه چند تا سنت کلی رو بیان میکند، 7 تا از انبیا رو ذکر میکنه و فتنه های اونها رو ذکر میکنه. اولیش حضرت نوح که عرض کردم، یه جا در قرآن هست که حضرت نوح 950 سال پیغمبری کرده، همین یه جاست. نهایت بفهمید بلا فاصله میفهمند ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون. بعد از 950 سال طوفان اینا رو گرفت. کنه هم میخواد بفهمد که فتنه شما هم طولانیه. حضرت نو یکی از مهمترین فتنهاش طول ابتلا بوده. از وقتی حضرت آمده تا پیروزی 950 سال دعوت میکرد و 950 سال اینو اذیت میکرد. آخرش هم عرض کردم یه کشتی آدم پیدا شده، با همه حیوانات یه کشتی شدن، اینقدر آدم داشته حضرت. بعد میفهمد البته ما فنجیناه و اصحاب السفینه و جعلناه آیه للعالمین. ما نجاتشون دادیم، پیروزشون کردیم، ولی 950 سال صبر کرد. بعد وارد داستان حضرت ابراهیم خلیل میشود، فتنه قوم حضرت ابراهیم رو ذکر میکند که این خیلی فتنه عجیبی است، فتنه افک در رزق، شبیه سازی برای خدا در رزق. همه رزق عالم دست خداست. فرعونه یکی از کارهایی که میکنن یه بساط دروغی به پا میکنن، افک راست نیست، مثل سحر سحره حضرت موسی است، هیچی درش نبود. وقتی اون دست غیبی حضرت موسی میاد، تلقف و ما یعفه کن، کل افک رو میبله، هیچی ازش نمیمونه. ولی یه فتنه افکی درست میکنن، افک در رزق، یه بساطی درست میکنن، خدای متعال هم امدادشون میکنه. اتفاقا عنایت کنید، جز امتحانهای خداست. حضرت موسی فرمود که خب این سامری از زیر پای حضرت موسی یه اثری برداشته بود و یه طلا رو درست کرد. من اخاره و کی صدا به این داد که مردم احساس کنن این خداست داره حرف میزنه؟ خدای متعال فرمود این کارو دیگه خود من کردم، فتنه خود من. خدای متعال وقتی میخواد امتحان کنه یه چیزو فراهم میکنه، به دشمن امکان میده، یک دستگاه رزقی درست میکنه، هر چه نگاه میکنه این ارزاق عالم دست اوست. نمرود همینجور بوده، فرعون همینطور بوده، حاضر انها رو تجریم انتحتی، رزقتون از زیر دست من میگذره. شرایط ظاهری هم نگاه میکنه همینطور استا. الان ببینید مستکبرین عالم یه بساطی درست کردن، نوع افراد خیال میکنه همه چی دست اوناست. انسان موحد میفهمه اون هیچ کار است. انسان موحد است میفهمه اگر خدای متعال اجازه نده، ذره چیزی در اختیار اونها نیست. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له و ان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. همشون با هم یه پشه نمیتونن خلق کنن، خودشون از دست یه پشه نمیتونن نجات بدن. شما چجور به اینا تکیه میکنید؟ میخواد امکاناتی به شما بدن، شما رو از خطرها نجات بدن، رزقی براتون بیارن، ولی اجازه میده افک در رزق شکل میگیره. یک بساط دروغ، 100% دروغه. نگاه میکنی بله این فناوری ها دست ایناست، قدرت دست ایناست، علم دست ایناست، ثروت دست ایناست، مناشه اقتصاد جهان دست اوناست. آدم هرچی نگاه میکنه همینه. اگه زیر بارشون نری بعد از گرسنگی بمیری، این درسته واقعا؟ موحد اینجوری حرف میزنه؟ پس به یدک لا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ذری ان حرمتنی فمن ذل الذی یرزقنی و ان خذلتنی فمن ذل. پس این حرفا یعنی چه؟ یه افک دروغ، یک دروغ بزرگه، افک، ولی به وسعت یک تمدن است. اول تا آخرش دروغ. میگه قدرت مال ماست، ثروت مال ماست، علم عالم دست، هیچی هم دستشون نیست، هیچی دستشون نیست. اگه چیزی دست کسی باشه نمیشه ازش بگیری، این که ازش میگیرن پیداست مال دیگریه، مالو که هیچی نیست. آدمی که اول هیچی بلد نیست، یه خوردن میمونه تو عالم، پیر میشه، اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، بعدم اگر بمانید در این دنیا کارتون به جایی میرسه، حد کیلا یا علم بعد علمن شیعا، بازم هیچی یادش نیست. این وسط نگو من عالمم. کسی که عالم است که نمیشه علمشو ازش بگیری، اول که نبوده، آخرم که نیست، این وسط تو چه کاره ای؟ امانتهای خداست. خدا امتحال اذن میدهد، امداد میکند کفاری بساطی بود. این بساط خداست، چه ربطی اونا داره؟ لذا ملاحظه کردید موحدین میگن وقتی به مرحله توحید افعالی میرسی، مشاهده میکنی که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یعنی شو مرحله لقاء فعل خداست، انحصار فعل به خدا رو مشاهده میکنی. اصلا اصل لقاء الهی که شمینه دیگه، مثلا به جایی میرسه میبینه تمام آثاری که در عالم است آثار فعل الهی است. البته از یه مجاری انجام میگیره، اجازه میده به دست دشمن، به دست شیطان یه اتفاقاتی در عالم میفته، ولی اگه خدای متعال اذنشو برداره، همه عالم با هم جمع شن کاری نمیتونن انجام بدن. درسته؟ اگه خدا اذن نده، همه تیغ‌های عالم بر علیه کسی کاری نمیتونن انجام بدن. این فتنه افک رزق یعنی یه بساطی درست میکنن، مجاری بر رزق درست میکنن، شبیه سازی. اصلا ند یعنی همین، ند یعنی شبیه مزاد، مشابهه ولی ضده، مخالفه ولی مشابهت داره. شبیه دستگاه خدا رو درست میکنن، شبیه سازی میکنن. بعد به مردم میگن بساط رزقتون دست ماست. مردم به دنبال افک رزق، به دنبال خودشون میکشن. حالا تو این افک رزق چه اتفاقی میفته؟ رزق مردم رو، رزق بهشتی رو تبدیل میکنن به جهنم، رزق پاک رو تبدیل میکنن به رزق نجس. چون میدونید جهنمی ها رزقشون هم رزق جهنم دیگه. تعامهم من زقوم، من قسلین، چرک و خون میخورن. بعضی از چیزایی که قرآن در برای جهنمی و گفته روایت وقتی معنا میکنه اصلا از تصورش آدم مشمئز میشه. حضرت فرمود باید بخورن، گرسنن، مجبورن، اجوفن دیگه، ناچارن میخورن. طعام هم من قسلین، یا داره لا یسمن ولا یغنی من جوع، مجبوره بخوره. فتنه افکیدو که درست میکنن، رزق حلال رو تبدیل به رزق حرام میکنن، پاک رو تبدیل به نجس میکنند، بعد همه رو نجاست خار میکنن. وزا آدم وقتی توبه میکنه از دستگاه شیطان، مثل ایوان جلالت که باید یه مدتی روزه بگیره تا پاک بشه. امیرالمومنین فرمود استغفار یه معناش اینه، ان تعمد الی اللحم الذی نبت علی الصحت، اون گوشتی که با لذت‌های غیر حلال رویده، فتوزی بهو بالاحزانه حتی تلسق الجلده بالعزم و ینشع بینهما لحم جدید، گوشت جدید. علتش این اون گوشت، گوشت حلاله، حرامه، از سفره شیطانه. با رزق شیطان نمیشه بار عبادت رو برداری، بیدارم بشی نمیشه نماز شب بخونی، نماز شب میخونی کسل، تا پاکش نکنی درست شدنی نیست. اف که در رزق یه دستگاهی درست میکنه شبیه دستگاه خدا، هر چی نگاه میکنه میبینی رزق دست او. الان واقعا ببینید خدا متعال در سوره فجر میفرماید ما امتحان میکنیم، به یه عده امکانات میدیم و عده از یه دم امکانات میگیریم. یه انسانهای محاسبه خطا میکنن، این امکانات و عامل کرامت و عزت میدونن. اونی که دستش خالیه و اونی که دستش پره، اونی که دستش پره این عامل عزت میدونه، خودشو برتر میدونه، این امکاناتو خرج کسی نمیکنه. اگه عامل عزته بر چی خرجش کنم؟ خودش عزت آفرینه. یه بار شما میگید امکانه اگه از دست خدا گرفتی به دست خدا برگردونی عزیز میشی. این انسان تلاش میکنه هر چه داره خرج کنه، مسابقه در خرج کردن میده. ولی کسی که خیال میکنه امکانات خودش عزت میاره، چرا امکانات رو خرج بکنه؟ نه فقط امکانات رو خرج نمیکنه، و تاکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی الطعام. یه مسئله است، شما کی آبروتون رو خرج خدا کردید؟ کی امکاناتتون رو صرف کردید مسکینی رو از زمین بردارید؟ بدترش اینه، و تأکلون التراث اکلا لما، مال دیگران حلال حرام قاطی میخورید، سفره دیگران میکشید جلو خودتون. این آدمی که خیال میکنه عزت در امکاناته، اینجوری برخورد میکنه با امکانات. اون آدمی هم که امکانات نداره، خیال میکنه عزت در امکانات، دنبال او حرکت میکنه. اینجا مستکبرین و ضعفا شکل میگیرن که گفتگوشون در جهنم توضیح داده میشه. میگن انا کنا لکم تبعا. وقتی آدم احساس میکنه امریکا قدرتمند، ثروت اون بره، قدرت اون بره، عزت اون بره، خب تو هم دنبالش میری دیگه. کسی که اونو عزت میدونه چرا تبعیت نکنه؟ فتن افکرزق یعنی این، یعنی یه بساطی درست میکنه، خودش هم گاهی متوهم میشه، خیال میکنه روزی عالم دست اوست، واقعا خودشو خدای عالم میدونه، واقعا با دیگران تفرعن میکنه، واقعا حق توحش میگیره، واقعا خودشونو انسانهای برتر میبینند. اونهایی هم که خیال میکنن این امکانات عزت و دروغ اینها رو میپذیرن، اونا هم تابع اینا میشن، وقتی یه امت شکل میگیره مستکبرین و ضعفا. این افک رزقه که حالا تو این سوره ازش بحث شده. آیهشو بخونم انشالله، نکاتی هست که درسم و بعد پس میدم. حضرت ابراهیم از قال لقومه اعبدوا الله و تقوه ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آدم که باید بپرسته، چرا چوب و سنگ و ماه و آسمان و زمین و خورشید و نظام کیهانی و تواقیت رو میپرستید؟ عبدالله. آدمی که باید دامنش رو جمع کنه، هیچ که تو این عالم آزاد نیست که. بت هم میخوای بپرستی هزار تا قانون داره. مگه الان اهل دنیا که امکانات به دست آوردن راحت به دست آوردن؟ زندگی این ثروتمندان بزرگ دنیا رو بخونید ببینید تو چه رنجی به این ثروت رسیدن. مگه دنیا راحت به دست میاد که آخرت سخت به دست میاد؟ ما برای اینکه 20 سال تو این دنیا راحت باشیم 40 سال میدویم، درسته؟ 40 سال کار میکنیم که 20 سال اواخر عمرمون یه خورده راحت تر زندگی بکن. مگه دنیا راحت به دست میاد؟ مگه دیگران که بت میپرستن، دنیا رو میپرستن، تواقیت رو میپرستن، راحت به چیزی میرسن؟ عبد الله و تقوه. اگه میخواید دامنتون رو جمع کنید، مراعات کنید، مراعات حدود خدا رو، حدود خدای متعال بکنید، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، ان کنتم تعلمون. اگر بدانید این به نفعتونه، به نقطه علم که رسید میفهمیدید خیرتون در اینه. اما انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکا. اینایی که عبادت شما میبادت بکنید، اما بتایی که دروغن، هیچی پشتش نیست، و تخلقون افکا، با پرستش بت‌ها یه چیزی براش تو دستتون درست میشه، شکوفه سبز میشه، ولی اون افک که دروغ هیچی نیست، به تعبیر قرآن سرابه. اعمالهم که سراب بقیعت یحسبه الظمآن، ما آدم تشنه آب نما رو آب میبینه، وقتی رفت جلو میفهمه آب نماست، تا جلو نرفته احساس میکنه آبه. وقتی موقع برداشت عمل میشه روز قیامت میبینه هیچی تش نمونده. و تخلقون افکا، بعد این که عرض کردم افک رزق، یعنی این افک رزق، ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، اینا مالک رزق شما نیست، رزق شما دست خدای متعال هست. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الیه ترجعون. این فتنه رزق و افک در رزق، یه بساطی درست میکنن شبیه دستگاه الهی، آدم نگاه میکنه ببینه مجاری حیات ما دست اوناست، اگر موحد نباشی تبع اونا میشه. ولی واقعا اینطوریه، چیزی دست کسی است. الان این قدرت ها سر و صدا میکنن، کر و فر میکنن، واقعا بدون اذن خدای متعال کمترین ضرری به کسی میتوانه برسانن. موحد اینو قبول میکنه، افک قدرت، دروغ میگن قدرت دارن، هیچی دستشون نیست. قدرت عزت همه از آن خداست، اذن داده است، اذنشو سلب کنه همیشه تمام میشه. خب یه کاری کنید خدا اذن نده، نهاد میفهمید ذالکم شیطان یخوف اولیاءه، شیطان در آیات پایان احد و همراه الاسده، ذالکم شیطان یخوف اول، شیطان لشکر خوف داره میفرسته ولی اولیاءش میترسن. فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنین از اونا نترسید، چیزی دستشون نیست. مگه مرگ انسان، عجل انسان، سلامتی انسان، چیز دست، مگه دست غیر خداست؟ کسی از کاری ازش ساخته است؟ این افک دروغه، ولی یه جوری این دروغ رو به پا کردن که تا بلعیده نشه آدم غیر موحد احساس میکنه هرچی از همینجاست. وقتی حضرت موسی عصا رو میاندازه، این سحر با همه وسعت است که جا او به سحرن از این بلعیده میشه، افک تمام میشه، همه میفهمن همش دروغ بوده، هیچ خبری نبود، از هیچ میترسیدن، از پوش میترسیدن. حالا انشالله وقتی اون کلمه غیبی نبی اکرم، اون معجزه غیبی نبی اکرم که امام زمان هستن تشریف بیارن، انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اون معجزه غیبی حضرت که وقتی بیاد، وقتی این افکو میبلعه، میبینی همه این تمدن دروغ بوده، ما در اوهام اوهام زندگی میکرد، وهم محض، خیال محض، هیچ خبری نبوده، این سحر سحره فرعون، این قدرت نمایی قدرت های مادی این سحر سحره فرعون. یک بیابان ما رو افعی و اجدها نشون میدن، میگفت اجازه بدم همه تونه زندگیتونو میبله، دروغ بودش، خبری نبود، افک. یه عصای حضرت موسی میخواد بیاندازه، تلقف و ما یعفکون، حضرت تشریف میانه که از کارشون تلقف و ما یعفکون، میبلن. یکی از خاصیتش خونهایش خون شهدا اینه، این افکا رو باطل میکنه، معلوم میشه خبری نبود. حالا باش تا صبح دولتش بده، معلوم میشه حرفایی که میزنه همش اوهامه، توهمات، این سحر سحره فرعونه، هیچی پشتش نیست جز دروغ، جز افک، افک قدرت، افک رزق. نگاه میکنه واقعا همینطوره، میگه من محاصرتون میکنم، از گرسنگی میمیرید، واقعا میتونه رزق آدم رو قطع بکنه؟ میتونه رزق آدم رو، خدا رزقی مقدر کند؟ این فرائنه امروز مستکبرین رزق عالم رو ببندن، میگه میتونه؟ بله، اگر خدا متعال یه جایی اجازه، اون اذن خداست، دست اینا نیست چیزی که. فخافوهم فخافونه ان کنتم مؤمن، فلا تخافوهم و خافونه ان کنتم مؤمنین. السلام علیکم یا ابا عبد.